أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خدا را بر تمام نعمتهایش سپاس میگوییم، بویژه بر نعمت ولایت و سپاس دیگری بر اینکه توفیق من داد در جوار بارگاه ملکوتی آقا امام هشتم سلام الله علیه حضور پیدا کنیم و شما عزیزان و سروران و سنگربانان حریم ولایت دیداری جدید داشته باشیم. قبل از شروع سخن از مسئولین محترم این مؤسسه آموزشی و شما عزیزان و حاضرین سپاس میگویم. و امروز همه عزیزان مستحضرند، دشمنان اسلام از مسیحیت یهود، از خوارج و وهابیت، همه و همه دست به دست هم داده اند و از تمام امکانات و ظرفیت ها بر ضد فرهنگ نورانی شیعه استفاده می کنند. هجمه ای که امروز در عرصه های مختلف علیه شیعه مطرحه، شاید در این تاریخ 15 قرن سابقه نداشت. وهابیت که 800 و اندی سال تلاش می‌کرد شیعه را به عنوان یک مذهب برخواسته از یهود معرفی کنه، شیعه را یک مذهب مبتدع در دنیا بشناساند، شیعه را یک مذهب تافته جدا بافته از اسلام معرفی کند، ولی در این سه دهه اخیر بالاخص با حضور یک نظام مبتنی در فرهنگ اهل بیت در ایران زمین، تمام آنچه را که در این 800 سال بافته بودن رشته شد و حتی جوانهای خود وهابی و اندیشمندانشون نسبت به سخنان پژوهشگران و بزرگان و ایدئولوگ‌هاشون امروز متزلزل هستند و چاره ای جز این نبیدند و نمی بینند به این که به سوی حمله ناجوان مردانه بر ضد مذهب اهل بیت روی بیاورند. آنچه که بنده با بحث هایی که در سطح بین الملل دارن داخل خارج برام محرز هست، ما باید قرن 21 را قرن تشیع بنامیم، چون روی کردی که در این قرن به سوی مذهب شیعه از سوی مخالفان این مذهب بوده در تاریخ بی نظیر بوده. جوانهای تحصیل کرده، اساتید دانشگاه، علما و بزرگان اهل سنت و وهابیت که در این دو سه دهه اخیر به سوی مذهب شیعه روی آورده اند، در مقایسه با 15 قرن گذشته یکی از بزرگان میگفت شاید 5000 برابر 15 قرن در این 2-3 دهه اخیر گسترش فرهنگ شیعه و روی کرد جوانها و تحصیل کردگان مشهود بوده. به طوری که دکتر غنیمان استاد دانشگاه اسلامی مدینه رسما اعلام میکنه و نحن الوهابیه على یقین و ان المذهب الاثنی عشر هو الذي سوف يذهب اليه كل اهل السنه و كل الوهابيين في المستقبل القريب. ما وهابی ها به یقین دریافته ایم در آینده نچندان دور کل اهل سنت و وهابیت به مذهب شیعه روی خواهند آورد. این نکته بود که خواستم خدمت شما عزیزان و سروران اشاره کرده باشم. و من در این محفل نورانی که حاضرین ما غالبا از فارغ التحصیلان مؤسسه آموزشی بیان معرفت هستند و از فضلا و اساتید حوزه علمیه مشهد مقدس حضور دارند، من عرائضم را با یک پیش گفتاری و بعد جدیدترین مطالبی که در داخل کشور در این 2-3 هفته اخیر مطرح بود اشاره کنم و به پاره از پاسخها بپردازم و باشد که یک نمونه ای از نحوه نگاه ما به شبهات روز. بنده این رو بارها خدمت عزیزان حتی در کلاس هایی که برای خود عزیزان داشتم اشاره کردم بر این که امروز برای دفاع از اهل بیت ما باید به جدیدترین شبهات روز آگاهی داشته باشیم و رفتن به ما اگر بخواهیم خوب در حوزه پاسخگویی به شبهات فعالیت کنیم، شرط اولش آگاهی به شبهات منتشر شده روز هست، نه آنتی که 500 سال قبل 800 سال قبل بوده و حتی خود اونها هم می دانن بزرگان ما اون شبهات رو جواب داده اند و جایی برای طرح اون شبهات نیست. در بخش اول عرائضم من 2-3 نکته ای را خدمت عزیزان عرض می کنم و بعد سر اصل مطلب می روم. همه عزیزان که بالاترین دغدغه‌شون شبهات مطرح شده ی روز علیه شیعه هست و تمام همشون در حوزه پاسخگویی متنظر می شود، خدمتشون به عنوان تذکر فإن الذکرا تنفع المؤمنین از این باب چند نکته ای را عرض می کنم. نکته اول این که یکی از مشکلات اساسی ما این هست که ما از دشمن غافلیم و از شبهات اونها کاملا در غفلتیم. اونها دارن کار میکنن و ما نسبت به شبهات اونها تو خواب هستیم. به تعبیر آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه می فرماید من نام لم ینم اهل، اون کسی که در غفلت و خوابیده هست، دشمن از او در غفلت نیست. دیگران خواب نیستن، دارن کار میکنن. و در روایت دیگر از امیر المؤمنین سلام الله علیه می فرماید من نامه من عدوهی یا ان عدوهی انبهته المکاید. اون کسی که از طراحی های دشمن در غفلت و تو خواب فرو رفته، یک وقتی از خواب برمیخیزد میبیند که توطئه دشمن اطراف او را کاملا فرا گرفته. نکته خیلی ظریفیه و من نمیخوام خیلی زیاد در این زمینه توضیح بدم. مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز که ما در طول این 30-40 سال چی کار کردیم در برابر دشمن و اونها در چه نقطه‌ای هستند و ما در چه نقطه‌ای. همین کافی است که امروز فقط یک کلم عرض کنم. جدیدترین آماری که بنده دارم نزدیک 40,000 سایت وهابی شبانه روز علیه شیعه داره کار میکنه و در برابر کلیه سایت‌های شیعه که به زبان فارسی، عربی، اردو، فرانسوی، آلمانی، انگلیسی کار میکنن به مرز 5,000 سایت نمیرسه. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. در داخل کشورمون باز آماری که بنده دارم، صلوات خط بفرمایید، حدود 800 سایت و وبلاگ فعال مخالفین شیعه دارن شبانه روز علیه مذهب شیعه شبه افکنی می کنن. حالا در برابر این 800 سایت ما چه ارائه می دهیم خودمون بهتر می دانیم. نکته دوم که ما گرفتار او هستیم نسبت به دشمن غافلیم و از قدرت و توانایی دشمن در غفلتیم. امیر المؤمنین می فرماید سلام الله علیه لا تستصغرن عدوا و ان ضعفا. دشمن رو کوچیک نشمارید اگر که از دیدگاه شما کوچیکه. البته این دو سه روایتی که عرض کردم همه از قرر الحکم عامدی عرض کردم. نکته سوم در این زمینه نحوه برخورد ما با مخالفان هست که متاسفانه در مجموع برخورد ما با مخالفین برخورد منطبق با فرهنگ اهل بیت نیست. ائمه علیهم السلام بارها به صحابه یارانشون توصیه می کردن که برخوردشون با مخالفین برخورد جذاب باشد و جاذبه خیز باشد نه دافع انگیز. در روایتی باز از آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه هست که می فرماید الاستصلاح للاعداء بحسن المقال و جمیع الافعال احون من ملاقاتهم و مغالبتهم به مزیز المقال، به مزیز القتال. عوض میخوام این که با دشمن با زبان خوش و با زبان نرم برخورد کردن، دشمن را به مخالف و مخالف را به دوست تبدیل کردن، کم هزینه تر از این که بخواهید با دشمن در عرصه جبهه و قتال توانمندی خودتون رو به نمایش بذارید. و در این زمینه سخن زیاد هست و من فقط یک جمله ای رو از نبی مکرم و امیر المؤمنین عرض می کنم و وارد بخش بعدی عرضم می شوم. آقا رسول گرامی می فرمودند ایاک ان تتکلم فی غیر ادب، یعنی ادب هر کس نشانگر شخصیت اوست و نحوه ادب هر کس ملاک و معیار جذابیت اون فرده. امیرالمؤمنین می فرماید الادب هو زینت اللسان، ایاک و ما یستهزن من الکلام، در برخورد با مخالفین از بکار بردن الفاظ گزنده خودداری کنید. الفاظ گزنده، مطالب توهین آمیز، جز فرار مخاطب و مخالف و مخالف را به دشمن تبدیل کردن چیز دیگری نیست. گرچه امروز برخوردهایی که از بعضی از افراد در حوزه تبلیغی ما داریم می‌بینیم، اهانت‌ها و فحاشی‌ها و جسارت‌هایی که به مخالفین می‌کنند، حتی باعث رنجش بسیاری از دوستان هم هستند. چون هر انسانی به خوبی در می‌یابد کسی که منطق و استدلال داشته باشد به فحاشی و اهانت روی نمی آورد. فحاشی و اهانت کار کسی است که دلیل نداره، برهان نداره. شیعه‌ای که تنها مذهب برخواسته از متن قرآنه و تنها مذهب منطبق با سنت راستین نبوی هست، نیازی به فحاشی ما نداریم، نیازی به اهانت ما نداریم. شما ببینید در رابطه با خود معاویه، معاویه‌ای که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در خطبه 16 نهج البلاغه به صراحه می‌فرماید والذی فلق الحب و برع النسنا ما اسلم ولکن استسلم و ازمر الکفر، اینهایی که در فتح مکه مسلمان شدند به ظاهر مسلمان شدند و در حقیقت همون کفر ظاهری را به کفر باطنی مبدل کردند، ولی نسبت به همین فرد وقتی میبیند بعضی از یارانش به او فحاشی میکنند، میفرماید اینی اکره ان تکون سبابین، فحش ندید، چرا دارید فحش میدید؟ به جای فحش بیایید اعمال و کردار معاویه و جنایاتی که معاویه انجام داده و کارهای خلاف قرآن و خلاف سنت معاویه را به نمایش بگذارید. ولکنکم لو وصفتم اعمالهم و ذکرتم حالهم کان اسلب فی القول و ابلغ فی العذر، بیان کردن آنچرا که معاویه انجام داده خلاف قرآن و سنت اثرش بیشتر و کاربردی تر از اهانت و فحاشیه. اگر شما دنبال این هستید، اون فرهنگ نورانی اهل بیت سراپا برهان و فطری را به نمایش بگذارید، این نیازی به فحش دادن نیست، نیازی به اهانت کردن نیست. آقا امام رضا سلام الله علیه فرمود اذا عرف الناس محاسن کلامنا لتبعونا، این محاسن کلامنا خودش یک نکات ظریفی را در بر دارد. در رابطه با این قضایا اگر ما بخوام صحبت کنیم، من میترسم فرصت را از دست بدم و نکات اساسی که در نظرم هست در این محفل نورانی عرض کنم نتوانم به همه مطالب برسم. من این بخش پیشگفتارم و مقدمه عرائضم رو همینجا ختم می کنم با یک جمله از آقا امام صادق سلام الله علیه در رابطه با کسانی که در حوزه دفاع از حریم ولایت دارن کار میکنن. روایت مفصله و من فقط مضمون اون رو اشاره میکنم و رد میشم. که حضرت میفرماید اونهایی که از حریم اهل بیت دفاع میکنن و در برابر شبهات دشمنان ما پاسخگو هستن و در مرزهای هجوم دشمن سنگربانی می کنند، در مقایسه با رزمندگانی که در جبهه جنگ با دشمن مواجهن مقایسه کنیم، یک نفر مدافع از حریم اهل بیت و یک پاسخگوی شبهات ارزشش از یک میلیون مجاهد در جبهه های جنگ بالاتره. چون اونهایی که در جبهه ها دارن کار میکنن از کشور اسلامی و از اموال شیعیان دفاع میکنن، ولی اینها از عقاید شیعیان دفاع میکنن. اما بخش بعدی عرائضم که هر کردن ما باید یه مقدار دقت کنیم، مطالبمون به روز باشه و با شبهات روز مخالفینمون آشنا باشیم و از شبهات مطرح شده در جامعه در عصر حاضر پاسخگو باشیم. من توصیه می کنم عزیزان حتما یک دقائقی از شب روزشون رو اختصاص بدهند به مطالعه برخی از سایت هایی که مخالفین دارن هر روز در اونجا به قول خودشون قدرت نمایی می کنن. یا بعضی از ماهواره هایی که امروز علیه شیعه در سطح گسترده دارن کار می کنند، یه مقداری با اونها انس بگیرن و تماس هایی که با این سایت ها یا ماهواره ها گرفته می شود حتی از جوان های شیعه با دردهای موجود جامعه بیشتر آشنا بشن و از فعالیت هایی که در داخل و خارج در کنفرانس ها، همایش ها، کنگره ها علیه شیعه مطرح می شود با اینها یه مقداری انس بگیرن. فقط مرکز شناخت ما و ابزار شناخت ما کتاب های هزار سال قبل نوشته شده مثل کتاب هایی که در عصر شیخ مفید سید مرتضی رضوان الله تعالی علیهم علامه مجلسی امثال اینها نوشته شده فقط بسنده نکنید. در این راستا در این یکی دو هفته قبل طبق برنامه سنوات گذشته که الان چند سالی است در کشورمان، در شرق کشور در زاهدان همایشی تحت عنوان همایش صحیح بخاری برگزار میشه که متاسفانه در این همایش هر سال از داخل و خارج کشور افرادی دعوت میشوند. اونهایی که نسبت به شیعه عقده دارند، نسبت به نظام شیعه عقده دارند، میان حرفهای خلاف دین، خلاف شریعت، خلاف قرآن، خلاف سیاست نظام شیعی جمهوری اسلامی رو در اینجا مطرح می کنند. متاسفانه مسئولین ما هم حالا یا در غفلتند و یا صلاح نمی بینند برخوردهای مناسب با این چنین هجمه ها نمی گیرند. خب پیار سال بود در همایششون رفتن سخنران از عربستان سعودی رئیس یکی از دانش محکمه ها و دادگستری مدینه دکتر محمد ابراهیم را آوردن در زاهدان سخنرانی کرد که من هم فیلمش رو دارم و هم ترجمه شدهش رو سایتم گذاشتیم که تمام هدف این فرد در سخنرانی این بود که شیعیان مشرک هستند چون اینها توسل به اهل بیت دارن، توسل به انبیا و اولیا دارن، توسل به انبیا و اولیا شرکه و عجیبه پیغمبر اکرم هم با همین مشرکین مبارزه و مقاتله کرد. یعنی چراغ سبز نشان داد برای مبارزه با شیعه، جهاد با شیعه، براندازی حکومت شیعه و امثال اون. شما ببینید بعد از سخنرانی ایشون در کشور ما چقدر جنایاتی توسط همین آقایانی که فارغ التحصیلان حوزه های علمیه اهل سنت بودن توسط عبدالمالک ریگی و دیگران انجام شد. و بهترین نماد تأثیر این سخنان بیهوده و ضد قرآن و ضد دین و ضد شریعت و ضد فقهای تمام مذاهب اسلامی غیر از وهابی ها، خب یکی از نمادهای واردش قضیه حوزه علمیه چاه جمال ایران شهر بود که حوزه علمیه خواهران رو تبدیل کردند به محل نگهداری مواد منفجره، مهمات، اسلحه برای انفجار جلسات و مجتمع شیعی. که اگر چنانچه بیداری عزیزان سپاه ما نبود، عزیزان مراکز امنیتی ما نبود، که اگر این توطئه هایی که در این حوزه علمیه داشت انجام می شد به وقوع می پیوست، نمی دانیم چه جنایاتی می خواستن مرتکب بشن. که متعاقب آن دو تن از مولوی ها و علمای طراز اول اهل سنت به نام مولوی عبدالقدوس که رئیس حوزه علمیشون هست و مولوی سلیمی، اینها به دار مجازات آویخته شدند و بعد از اون هم باز این جنایات تکرار شد تا جدیدترین جنایاتی که اینها مرتکب شدند در اثر همین تبلیغات ضد شیعی و شیعه را مشرک معرفی کردن، انفجار مسجد آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه در زاهدان بود در ایام فاطمیه که منجر به شهادت عده‌ای و مجروح شدن عده‌ای دیگر شد. خب اثرات این همایش ها، این سخنان بی اساس علیه شیعه همین هاست. امسال هم در اول برد، یعنی 1388 همایشی داشتن آقایان. حالا در این همایش چه گذشت نمیدونم، و اگر شما رو سایت های خودشون مخصوصا سنی آنلاین نگاه کنید، سنی نیوز نگاه کنید، سنی آنلاین در حقیقت تنها سایتیست که به عنوان پایگاه رسمی حوزه علمیه زاهدان دارالعلوم مکی در عرصه اینترنت داره فعالیت میکنه. شما برید غالب این مطالب رو، سخنرانی ها رو در اونجا گذاشتن و ببینید که چه قیامتیه و چه قوغاییه. آدم وقتی وارد این صحبت ها و بحث ها میشه تصور میکنه که مثلا این همایش فرض در داخل عربستان سعودی بوده یا در داخل پاکستان تو جمع وهابی ها این مطالب صورت گرفته. هیچ شباهتی به این که اینها در کشور جمهوری اسلامی ایران که افتخارش این است که مذهب رسمیش مذهب شیعه اثنا عشری است، انطباقی نداره. یکی از سخنرانانی که شاید با اسمش عزیزان تا حدودی آشنا باشند که من برام وقتی بحثای ایشون رو مطالعه کردم برام خیلی دردآور بود و واقعا قلبم درد گرفت. ایشون مولوی گرجیچ امام جمعه اهل سنت آزاد شهر تقریبا همسایه شما هست و رئیس حوزه علمیه گالیکش. ایشون در سخنرانیش، البته این بحث رو من دیروز که داشتم حرکت می کردم به طرف مشهد پیاده شدش رو من دادن و من فرصت آنچنانی که خیلی زیاد نسبت به مطالبیشون غور کنم نداشتم، فقط حدود یک 20 دقیقه نیم ساعتی که در فرودگاه تهران معطل بودیم و حدود یک نیم ساعت 40 دقیقه تو هواپیما یه مقدار رو بحثاییشون من یه مقداری نکاتی رو آماده کردم که خدمت شما عزیزان تقدیم کنم و هدف من دو چیزه، یکی پاسخگویی به سخنان بی اساسیشون، دوم روش پاسخگویی به شبهاتی که مطرح میکنن. هر کدوم مطالبی که من دارم عرض میکنم محصول حدود شاید کمتر از 1 ساعت مطالعه من بود. البته ما اینها را بارها پاسخ دادیم، فقط من اینها را تنظیم کردم آماده کردم. ایشون در سخنرانیش میگه عامل تفرقه میان شیعه و سنی در کشور جمهوری اسلامی و در جهان 5 چیزه. مادامی که این 5 مسئله حل نشه، وحدت میان شیعه و سنی بیفایده هست. مجمع تقریبا زحمت نکشه. این 5 مورد حل نشه، هیچ گونه تقریبی و وحدتی میان ما و آقایان شیعیان صورت نخواهد گرفت. نکته اول، قاصد کافر و ظالم گفتن خلفای ثلاثه. مادامی که شیعیان خلفای ثلاثه را قاصد می دانند و ظالم و کافر می دانند، قطعا هیچ گونه وحدتی و تقریبی میان ما و اونها صورت نمی گیره. نکته دوم، مسئله قصب فدک فاطمه زهراست. مادامی که بحث قصد فدک در میان شیعیان مطرحه، وحدتی میان ما و شیعیان امکان پذیر نیست. سوم، شیعیان اهل سنت را به عنوان مخالف اهل بیت معرفی می کنند و این از عوامل تفرقه هست. چهارم، قاتل دانستن حضرت عمر به عنوان قاتل حضرت زهرا سلام الله علیها. پنجم، قائل بودن به ارتداد صحابه. این دیگه جدیدترین افاضه‌ای بود که این آقا در 1588 مطرح کردن و بعد توضیح دادن حدود نزدیک اون گزارشی که برای ما نوشتن و پیاده کردن حدود 3 صفحه 4 صفحه پیرامون این مسائلشون توضیح دادن. من به صحبتهایشون خیلی خلاصه و فهرستوار پاسخ میدم. حالا انشاءالله سر فرصت ما کلیه حرفهایشون رو ما جواب میدیم، هم در سایت ها منتشر میکنیم هم توسط CD. نکته اول که ایشون میگویند شیعیان خلفای ثلاثه را قاصد میدانند. جناب مولوی گرگیچ، جناب مولوی عبدالحمید، آقایان اهل سنت، وقتی خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه در منابع معتبر شیعه اهل سنت از خلفا به عنوان قاصد تعبیر میکنه، گناه شیعه چیه؟ پیغمبر اکرم از همون روز آغازین اعلان رسالت علنی تا تا آخرین لحظه‌ای که از دنیا رفت بحث خلافت امیرالمؤمنین رو مطرح کرده. صدها حدیث و آیه با صراحت و هر لفظی که شما میگید، من با یکی از این علما یحکان بحث میکردم، حدیث قدیر رو مطرح کردیم، گفت خب اینجا مولا هست، چرا نگفت والی؟ نمیدونم در رابطه با بعضی از مسائل دیگر ما مطرح کردیم، هر کدوم گفتم آقا جان من شما چی میخواید؟ شما میخواید بگید پیغمبر اگر میگفت مثلا علی خلیفه هست، من 50 روایت از کتابهای شما بیارم که پیغمبر گفت علی خلیفه منه. میخواد بگه امام ولی والی، گفتم هر واژه‌ای شما، هر واژه‌ای را و هر جمله‌ای که شما بخواهید که بگید اگر این رو پیغمبر میگو ما خلافت علی رو قبول میکردیم، من اون را از کتابهای شما بیارم. خب با همه این حال آمدن بعد از پیغمبر امیر المؤمنین رو کنار زدن. خب اسم رو چی میگذارید شما؟ امیر المؤمنین اسم این رو گذاشته قصد. اونها را ازش قاصب تعبیر کرده. شما ببینید در کتاب الامامت و سیاست جلد اول صفحه 18 مال ابن قتیبه دینوری از علمای تراز اول اهل سنت و انتساب این کتاب هم به ابن قتیبه کاملا قطعی است. امیر المؤمنین سلام الله علیه خطاب به اون خلفا فرمودن و تأخذونه منا اهل البيت قسطن، شما این خلافت و امامت رو به قسط از ما گرفتید. در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 4 صفحه 104 امیر المؤمنین داره که و قسطبونی حقی، حق منو قسط کردن. و در خود نهج البلاغه جای جایش بحث کسب خلافت علی مطرح کرده. وقتی خود امیر المؤمنین میگه من حتی من قصد کردن، دیگه شیعه گناهی نداره از اینها به عنوان قاصب تعبیر میکنه. چی کار کنیم ما؟ بگیم اینها به وظیفشون عمل کردن؟ اینها که سخنان پیغمبر رو زیر پا گذاشتن، خلیفه منصوب پیغمبر رو خانه نشین کردن، اینها واقعا آدمهای سالم، صالح، متدین و مطیع پیغمبر بودن؟ این بحثیست که در کتابهای خود شما هست. بالاتر از همه اینها جناب آقای گرگیچ، گویا شما از کتابهای صحاح خودتونم بیخبری. در کتاب صحیح مسلم که شما بر این عقیده هستید صحیح مسلم بعد از قرآن صحیح ترین کتاب کره زمینه، صحیح ترین کتاب اسلامیه، در این کتاب جلد 7 صفحه 152 کتاب الجهاد باب الفیع، خود خلیفه دوم خطاب به علی علیه السلام و عباس عموی پیغمبر، میگه لما توفی رسول الله و قال ابو بکر انا ولی رسول الله فرأیتماه کاذبا آثما غادرا خائنا. پیغمبر که از دنیا رفت، ابو بکر گفت من خلیفه پیغمبرم، توی علی گفتی ابو بکر گناهکاره، ابو بکر خائنه، ابو بکر حیله‌گره. لما تو گفتی ابو بکر فقلت انا ولی رسول الله و ولی ابی بکر، ابو بکر از دنیا رفت و من گفتم بر این که من خلیفه پیغمبر و خلیفه ابوبکرم، شما در حد من گفتید که من دروغگو هستم، گناهکار هستم، خائن هستم، حیله‌گر هستم. این سخن است که شما در صحیح مسلم از قول خلیفه دوم آوردید که عقیده علی تا آخرین روزهای خلافت خلیفه دوم این بوده. وقتی قضیه این هست میخواد چیکار کنید شما؟ وقت شما میاد به ما میگید که شما چرا خلفای ثلاثه را قاصد میدانید، ظالم میدانید؟ این دیگه صحیح مسلم شما هست. میگه علی عقیدش این بوده، فر ایتمانی رنگ علی این بوده. جالب اینه صحیح بخاری وقتی به اینجا میرسند میبینی کلمه فر ایتمانی کاد بن آس من قادرن خائنا، خلاصه حیثیت خلفا را به باز میده. میگه فر ایتمانی کذا و کذا و کذا. این مسئله است که شماها کاملا مطرح کرده اید. ما نمیخوام رو خط قرمز ها بریم جناب آقای عبدالحمید، ولی اگر بناباشه این طوری شما در هفته شیعه جفا کنید وقت ما میریم رو خط قرمز ها، دیگه چیزی نمیماند ها. همین صحیح مسلم که میگه علی عقیدش این بود ابوبکر و عمر قادرن خائنن کاذبن بوده، همین صحیح مسلم و صحیح بخاری در جلد اول صفحه 14 نقل می کند آیت المنافق ثلاثه اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف و اذا اؤتمن خانه. میگه خائن بودن از ویژگی های منافقه. اگر چنانچه شما بخواهید با دوم شیر بازی کنید اون وقت اگر ما آمدیم رو خط قرمزها دیگه چیزی، حتی جوانهای شما شما را سوال پیش می کنن. یا خود صحیح بخاری و مسلم از قول امیر المؤمنین خطاب به ابی بکر میگه ولیکن استبدت علینا بالامر، ابو بکر در حق ما تو استبداد کردی. شما ببینید کتاب ها دارید اصلاح کنید. بله اگر چنانکه شیعه ها به خلفای ما میگن قاصد، وحدت برگزار نمیشه. بله وحدت یک بحث قرآنی است. انکار وحدت در میان مسلمین انکار قرآنه. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولیکن وحدت معناش این نیست که شیعه ها عقب نشینی کنن سنگر به سنگر شما جلو بیایی. علامه شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه که امام راحل فرمود تمام کتاب هایشون بدون استثنا مفید هست، در کتاب امامت و رهبری صفحه 19 میگه ما شیعه هستیم، افتخار پیروی اهل بیت داریم و وحدت را از ضروریات جهان اسلام میدانیم، ولی حاضر نیستیم به خاطر وحدت از یک مستحب کوچک و از یک مکروه کوچکمون دست برداریم. امام راحل مقام معظم رهبری دیگر مراجع ما که اینها منادیان واقعی وحدت هستند، خب آقا میگه آقا شما نباید قضیه حضرت زهرا را مطرح کنید، سعادت حضرت زهرا مطرح نکنی. خب مراجع بزرگ ما ایام فاطمیه مقام معظم رهبری زمان امام، حضرت امام در بیتشون جلسات عزاداری حضرت زهرا را با شکوه تر از همه برگزار می کردن. الگو برای ما اینها هستن. بله اگر یک روز مراجع ما مقام معظم خودم بله ما دیگه ایام فاطمیه را تعطیل می کنیم، ما تابع مراجعمون هستیم، ما تابع رهبرانمون هستیم و یقین داریم که اینها تمام آسمان به زمین بیاد زمین به آسمان بره دست از فاطمیه بر نمی دارن. خب به خاطر مرائی یکی از مولویه های زاهدان که گفت شهادت فاطمه زهرا افسانه هست، به دنبال اون مراجع بزرگوار ما مثل حضرت آیت الله العظما فاضل، آیت الله العظما تبریزی قدس الله سرهما و حضرت آیت الله العظما وحید، دیگر مراجع ما در روز شهادت حضرت زهرا از خانه با پای برهنه تا حرم حضرت معصومه آمدن. این عکس العمل مراجع ما بود به رایه های بعضی از مولوی های شما. اون وقت شما میاد میگید اگر سنان که شما بیایید بحث فاطمه زهرا رو مطرح کنید، نمیدونم قاسب بودن و خلفا، ما حاضر نیستیم با شما وحدت کنیم. مراد از وحدت این نیست، مراد از وحدت این هست که علمای شیعه و شیعیان نسبت به اهل سنت اهانت نکنن، توهین نکنن، فحاشی نکنن. اونها هم نسبت به شیعه حق هیچ گونه اهانت رو ندارن، ولی بحث‌های علمی سر جای خودش هست. گفتگوی علمی به هیچ وجه مسدود نیست. این قضایا همه هست. مقام معظم رهبری رسما فرمودن بر این که اگر کسی به اهل سنت اهانت کنه، من شخصا با اونها برخورد میکنم. و عبارتی که از حضرت حاج الله سیدان که شرف حضور دارن دوستان نقل کردن در دیداری که با مقام معظم رهبری داشتن، فرموده بودن قریبی به این مضمون که ما وحدت برامون یک اصله، ولی در دفاع از امیرالمؤمنین ما حد مرزی نداریم. این سخن بزرگان ما هست. بعد این آقا در لابلای حرفاشی چند تا نقطه ای آورده، من اینها را هم اشاره کنم و رد شم. ایشون میگه رابطه علی با خلفا خوب بود، شیعیان این مسخره بازی ها را در آوردن. چون حضرت علی اسم بچه هاش رو ابوبکر و عمر و عثمان گذاشته بود، اینها نشانگر این هست که خب امیرالمومنین با اینها رابطه حسنه داشتن. خب این حرف اینشون نیست، الان سال هاست این قضایا مطرحه که اسامی فرزندان امیرالمومنین به نام خلفا نشانگر رابطه حسنه و علاقه قلبی امیرالمومنین به اینهاست. خب جان اینها حرف بی اساسه. اصلا اون زمان کلمه اسم عمر، عثمان، ابوبکر یک اسم رایج در جامعه بوده. شما ببینید در میان اصحاب خود ابن حجر در کتاب الاصابه نام 21 نفر از صحابه را آورده که نام اینها عمر بوده. خب از کجا معلوم امیرالمؤمنین به خاطر علاقه به اون 21 صحابه اسم بچه‌اش عمر نگذاشته؟ نسبت به عثمان ما 38 نفر از صحابه داریم نامش عثمان بوده، چندین نفر داریم نامش ابوبکر بوده، اسم رائج بوده. در زمان شاه اسم شاه محمد رضا بود. اگر یک کسی اسم بچه‌اش رو محمد رضا می‌گذاشت، می‌گفتن آقا این شاه پرست، علاقه به شاه داره. اضافه بر این خود آقا امیرالمؤمنین فرمود من اسم بچه‌م رو عثمان گذاشتم به خاطر علاقه شدیدی که برادرم عثمان مظعون داشتم. خیلی صراحته. ابوبکر لقب فرزند امیرالمؤمنین هست. اسمش محمد اصغره، اونطوری که در مقاتل طالبیین در ارشاد و دیگران آوردن. در رابطه با عمر هم همه بزرگان برای شما اصلا اهل سنت آوردن، مخصوصا بلازری و دیگران، کان عمر ابن الخطاب سما عمر ابن علی به اسمه. بچه برای امیر المؤمنین به دنیا آمده بود. عمر برگشت گفت بر این که علی اجازه بدید من نام این رو عمر بگذارم، و آمد نام این رو عمر گذاشت. شما ببینید، نگاه کنید انصاب الاشراف بلازری جلد دوم صفحه 113، سیر علام النبلا جلد چهارم صفحه 134، تهذیب و تهذیب جلد اول صفحه 437 مشخصه. و عمر هم که اگر تصمیم میگرفت کسی جرأت مخالفت نداشت. امیرالمؤمنین سلام الله علیه بنا نداشت با اینها مخالفت کنه. شما ببینید در خود صحیح بخاری حذیفه برمیگرده تحقیری هایی که خلیفه دوم به صحابه داشته، میگه یا عمر لا تکونن عذابا علی اصحاب رسول الله، این همه عذاب بر اصحاب پیغمبر نباش. کتاب صحیح مسلم جلد اول صفحه 179 حدیث 3154. خب این قضایا هست. اضافه بر این شما ببینید در خود صحیح بخاری در جلد پنجم صفحه 13 چاپی که ما داریم امیر المؤمنین به ابوبکر میگه بیا منزل من، ولی با خودت عمر رو نیار. کراهیت محضر عمر، چون من روی دیدن عمر رو ندارم، من حاضر نیستم در مجلس با عمر رو در رو بشم. این چیزی شما در کتابهای خودتون آوردی. اون وقت امیر المؤمنین با اون سابقه و با اون نظریه و خاطر علاقه ای که با شخصیت خلیفه دوم داره، اسم بچهش رو میاره هم نام او میکنه. این حرف ها دیگه از این قضایا گذشت. خب شما ببینید در میان اصحاب ائمه سلام الله علیه، ببینید 30-40 نفر ما داریم اسمش یزیده. از اصحاب امام سجاد، امام باقر، امام صادق، امام کاظم، هیچ شکی نیست که شیعه از یزید و واژه یزید متنفره. پس اینا که اسم بچه هاشون به یزید گذاشته بودن به خاطر این بود که به یزید علاقه مند بودن. این قضایا نیست. نکته دومی که ایشون مطرح کرده در ذیل همین بحث که آقا علی ابن ابی طالب آمده دختر خودش دیگرگوشه خودش ام کلثوم را به خلیفه دوم ازدواج کرده و حضرت عمر داماد علی بوده، اینها رابطهشون چنین چنان بوده، اون وقت شیعه ها میان میگن نمیدونم عمر قاصد حق علی بوده. خب آها، اینو ما بارها جواب دادیم. در خود کافی با سند صحیح کلینی رضوان الله تعالی علیه در ضد پنجم صفحه 346 روایت صحیح نقل میکنه که خلیفه دوم آمد برای خواستگاری ام کلثوم. امیر المؤمنین فرمود دخترم بچه هست، وقت شوهر دادنش نیست. رفت تو راه، عباس عموی پیغمبر رو دید، گفت ابی شیء اون، من عیبی دارم، من مشکلی دارم. گفت نه، گفت من رفتم پیش علی برای خواستگاری، دختر به من نداد. قسم به خدای عالم لأقیمن شاهدین علا انه سرب فأقطعن یمینه. قسم به خدا اگر علی به من دختر نده، دو نفر شاهد دروغی درست میکنم که علی دزدی کرده، دست علی رو قطع میکنم. بابا حاکم اسلامی اولین وظیفه‌اش دفاع از ناموس مردم هست، دفاع از حریم مردم هست. و خود حاکم اسلامی بگه من دختر ندید، اون هم در سن 57 سالگی دختر علی بنابه بعضی از شواهد 7 سالش بیشتر نبود اون زمان. یعنی عروس خانم 7 ساله، آقا داماد 57 ساله. بعد عباس میاد پیش امیر المؤمنین میگه این مرد آنچه که بگه عمل میکنه و شما هم که بنا نداری با اینا مخالفت کنی، بنا نداری درگیری و برادرکشی و اختلافات داخلی بندازی. امیر المؤمنین مجبور میشه دختر میده. پیغمبر اکرم دختر ابو سفیان ام حبیبه را گرفت. در همون لحظاتی که ابو سفیان دشمن شماره یک اسلام بوده، این دلیل بر ارتباط صحیح پیغمبر با ابو سفیان بوده. و ده ها از این قضایا ما داریم. و جالب این هست که این قضیه تهدید در منابع اهل سنت هم آمده. بعد گویا جناب آقای مولوی گردی فراموش کرده که ابن حجر در تهذیب و تهذیب، زهدی در سیر اعلام النبلا، ابن سعد در طبقات یعنی استوانه های علمی اهل سنت آوردن یک داستان مسخره ای که بله حضرت عمر آمد از امیر المؤمنین خواستگاری کرد و حضرت آمد. یعنی واقعا خدا میدانه من وقتی میخوام این نقل کنم بدنم میلرزه. علی آمد دختر 7 سالش 8 سالش رو آرایش داد، فرستاد پیش عمر. عمر آمد ساق این دست زد، او را بوسید و یه چیزایی بعد گفت که بله برو بابات بگو ما راضی هستیم، ما این ازدواج ازدواج مبارکیه. بعد جالب این هست که آقایان هم ذهبی هم ابن حجر نقل میکنه ام کلثوم این دختر علی برگشت گفت لولا انک امیر المؤمنین للتنت انفک،
اگر تو خلیفه نبودی با این مشته های کوچیکم دماغت رو له می کردم. چشاده در می آوردم. آقای گرگیج، حاکم اسلامی اینه؟ یعنی کار به جایی رسیده آش به قدر شور شده، بعضی از آشپزهای اهل سنت دادشون در آمده. سبت ابن جوزی وقتی میاد این قضیه رو نقل میکنه میگه بابا این آقایان علمای ما اصلا نفهمیدن چی نقل کردن. میگه والله اگر چنانچه ام کلثوم کنیز بود، عمر حق نداشت به او دست بزنه، حق نداشت او را ببوسه، حق نداشت بدن او با بدن او تماس بگیره. پس جالب اینه، میگه من تعجب میکنم جست من ابن جوزی در المنتظم و دیگران چطور اینه نقل کردن. یعنی خلیفه اسلامی همین هست جناب آقای گرگیج که به خاطر رسیدن به هواهای نفسانی این چنین کاری رو انجام بده. وقتی حاکم اسلامی این باشه دیگر شهروندان چه انتظاری هست؟ بحث دیگری که مطرح کردم خیلی خلاصه عرض کنم، حالا که حضرت آیت‌الله سیدان فرمودن ما محدودیت وقتی نداریم، حالا دیگه اجازه بدید من یه چند نکته در نسبت به بعضی از شبهاتشون خیلی خلاصه اینها رو عرض می کنم. در رابطه با قضیه قصب صدق، این بحث مخصوص از شیعه نیست. شما در کتاب‌های معتبرتون آورده اید بر اینکه پیغمبر اکرم صدق را که ملک شخصیش بوده حضرت صدیقه طاهره هدیه کرد و بخشید و صدیقه طاهره سلام الله علیها بعد از آنکه پیغمبر از دنیا رفت و پدک او را به قصد گرفتن و مصادره کردن، آمد پیش ابوبکر مطالبه کرد. ابوبکر از او دلیل خواست، بینه خواست، شاهد خواست. حضرت زهرا رفت علی را آورد، ام ایمن را آورد، شهادت دادن. صحابت دعوت نمی کردن شهادت بدن. ابوبکر برگشت و بر این که نه، علی شوهر تو هست، نمیدونم ام ایمن زن هست و از این و این قضیه. پس به فضل شما ببینید در کتابهای معتبر خودتون ابن شبه در تاریخ مدینه صراحت داره بر این که ان ابوبکر انتزع من فاطمه فدک، ابوبکر فدک رو از حضرت زهرا کسب کرد. تاریخ مدینه جلد اول صفحه 199. ابن حجر هیثمی در الصوائب المهرجه صفحه 31 میگه ان ابوبکر انتزع من فاطمه فدکن، ابوبکر فدک رو از فاطمه قصد کرد. این شیعه نیست که میگه فدک مورد قصد شده. بزرگان شما هم دارن. جالب این هست که بعضی از بزرگان شما مثل حلبی در سیرش که از کتابهای معتبر شما هست در جلد 3 صفحه 488 می نویسه فاطمه زهرا آمد پیش ابوبکر و ادله محکمی اقامه کرد که پیغمبر فدک را به من بخشیده، ملک تل به من هست. ابوبکر نامه نوشت قباله فدک را و این که فدک متعلق به فاطمه هست. از اون طرف عمر از راه رسید و برگشت گفت این چی نوشتی؟ گفت نوشتم فدک مال فاطمه هست. فاطمه من قانع کرد. گفت وقتی فدک رو دادی حکومت اسلامی را چطوری میخوای اداره کنی؟ بعد جالب اینه ثم اخذ عمر الکتاب و شده. عمر این نامه ابوبکر را که نوشته بود فدک مال حضرت زهرا گرفت و پاره کرد. این قضایا که مربوط به شیعه نیست بزرگان شما هم آوردن. این آقا میگه شما بحث شهادت فاطمه زهرا را مطرح میکنید، این قلب ما را جریحه دار میکنه، مگر میشه حضرت عمر قاتل فاطمه باشه؟ خب این رو بنده خودم سال گذشته ماه شعبان بود با یکی از اساتید حوزه علمیه زاهدان مولوی عبدالمجید مرادزهی یک ساعت نیم ما مناظره داشتیم در شبکه سلام و زندان پخش میشد و شاید پربیننده ترین برنامه شبکه سلام بود. اونجا ما با ادله محکم و قوی از منابع اهل سنت ثابت کردیم شهادت فاطمه زهرا را. بنده خودم سال گذشته به دستور حضرت آیت الله رضوان مکارم شیرازی 3 شب در شبکه المستقله به زبان عربی مناظره داشتم. 3 نفر وهابی 1 طرف بودن، بنده 1 طرف. با ادله محکم، با سندهای صحیح از کتاب بلاذری، انساب الاشراف و طبری و ذهبی و دیگران ثابت کردیم قضیه شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها را. مگر قضیه شهادت فاطمه زهرا این یک قضیه مربوط به شیعه هست؟ خود بزرگان شما بحث شهادت فاطمه زهرا را مطرح کردند. خود جوینی استاد ذهبی که از او به عنوان الامام الاوحد پیشوای یگانه تعبیر میکنه، قضیه شهادت فاطمه زهرا را مطرح میکنه. آقای شهرستانی شافعی در ملل و نهل جلد اول صفحه 56 از نظام صراحتا نقل میکنه، نظامی که مورد تأیید شما هاست، از او به عنوان فرسان العرب تعبیر میکنید شما، نقل میکنه: ان عمر ضرب یوم البیع ببطن فاطمه و سقط ما فی جنینها. عمر آنچنان در روز بیعت با لگد به شکم حضرت زهرا زد، جنین در رحم او سقط شد. این مال ماست، یعنی شما داری، شما مشکلات خودتون رو برید اول حل کنید، این کتاباتون رو برید اصلاح کنید. بعد میگه نمیدانم در سال نمیدانم 80 چند مجلس شورای اسلامی کشف کردن بر این که فاطمه زهرا شهید شده. در کتابها و در تاریخ همیشه بزرگان شیعه می نویسن وفات فاطمه زهرا، و بعد از او که دیگه مجلس شورای اسلامی کشف کرد که فاطمه زهرا شهید شده، تو تاریخ ها، تو نمیدونم کتاب ها، تقویم ها آمده شهادت فاطمه زهرا. جناب آقای بردیج، اگر ما را میخواهی، مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه متوفای 329 هجری از آقا امام کاظم مستشهد 179 هجری میگوید ان فاطمه صدیقتن شهیده، فاطمه زهرا هم صدیقت و هم شهیده. تاریخ شهادت فاطمه زهرا میخواستیم. خود آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه در کنار قبر فاطمه زهرا مطالبی بیان کرد که نشانگر شهادت فاطمه زهرا است. امام صادق، امام باقر، امام عسکری، امام هادی، امام جواد، امام رضا. من یک شب در شبکه سلام مفصل روایات ائمه علیهم السلام در شهادت و مظلومیت حضرت زهرا را مطرح کردیم. اضافه از این آقا میفرماید قبلا شما می نوشتید وفات فاطمه، الان می نویسید شهادت فاطمه، معلوم میشه که یک بدائی حاصل شده. ظاهرا این آقا اصلا با واژه های عربی، حتی با واژه های فارسی هم آشنا نیست. ما بینا توصیه می کنیم یه مقدار سواد داشته باشن، بیان حوزه علمیه یکم یه چند سالی اونجا تحصیل کنن که اینطور بی محابا و بی رفت حرف نزنن. کلمه وفات و کلمه شهادت، این دو کلمه تقریبا مترادفه. این طوری نیست که اگر شما آمدید گفتید مثلا تو گفتی یا وفات فلان، یعنی دیگه شهید نشده. شما ببینید ابن طلحه شافعی اربلی از علمای شیعه در رابطه با امیرالمومنین، شیعه سنی همه معتقد هستن امیرالمومنین شهید شده، تعبیر داره: کان مع اخیه الحسن بعد وفات اهلیه 10 سنین. امام حسین بعد از وفات علی با امام حسن 10 سال بوده. حالا اینجا گفتن وفات ابی یعنی امیرالمومنین شهید نشده. شما ببینید در رابطه با آقا امام حسین، یکی شیعه سنی یهودی مسیحی کمونیست، همه معتقدن امام حسین شهید شده. ابن بولبه متوفای 367، شیخ توسی متوفای 460، ابن شهرآشوب متوفای 588 روایتی رو نقل می کنند که پیغمبر فرمود: اما امتی ستقتله فمن زاره بعد وفاته كتب الله له حجتا من حججه. هر کس امام حسین را بعد از وفاتش زیارت کند چنین چنان. حالا چون کلمه وفات درباره امام حسن امام حسین آمد پس امام حسین شهید نشده. معلوم شد شما ثواب ندارید. درس نخوندید، با واژه آشنا نیستید. شما ببینید در رابطه با عمر ابن الخطاب همه معتقد هستید که عمر شهید شده. تو کتابات را هم شهید نام میبرید. ولی بزرگان شما مثل بلازوری متوفای 279 هجریه تعبیر داره که حتی وفات مبنت عمر الخطاب بعد وفات عمر. حالا چون کلمه وفات درباره عمر آمده پس عمر شهید نشد. درو میگه عمر شهید شده. چون بزرگان شما گفتن وفات عمر. و همچنین در رابطه با عثمان شما همه معتقدید که عثمان شهید شده. کسی از علمای اهل سنت منکر شهادت عثمان نیست. شما بینید علما و بزرگان شما خود ابن جوزی متوفای 597 صراحت داره ذکر و وفات عثمان ابن عفان. یعنی اگر یک جا کلمه وفات آمد یعنی نفی می کند شهادت را. اینها مطالبی است که شما توجه ندارید، نقل می کنید و متاسفانه در مشکل مواجه میشید. آخرین جمله من، ایشون میگه شیعه ها مادانی که میگن صحابه مرتد شده اند ما به هیچ وجه وحدت میانمون امکان پذیر نیست. مگر میشه اون همه آیان درباره صحابه داریم صحابه مرتد شده باشن؟ شیعه عقیدش این هست که بعد از پیغمبر صحابه مرتد شدن. جناب آقای گرگیج، باز من توصیه میکنم یه مقداری برید مطالعه کنید. بی محابا و بی اساس حرف نزنید. قضیه ارتداد صحابه را خود عایشه شما ام المؤمنین نقل کرده. میگه برای شما عرض کنم ابن کثیر دمشقی سلفی وهابی منش میگه قالت عایشه لما قبض رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ارتدت العرب قاطبتن. بعد از پیغمبر همه عرب مرتد شد. تو اینا رو شما چیکار میخواد بفرد و حوض بشه وشه و کنار میزنن و من بر میگردم میگم اینها صحابه من هستن. الائل کجا میبرید؟ قالو والله الانار، به خدا سوگند این صحابه تو را به طرف آتش میبرید. قلتو ما شأنهم، چیکار کردن اینها مگه؟ چرا به طرف آتش میبرید؟ برگشتن گفتن یا رسول الله انهم ارتدوا بعدك على ادبارهم القهقرا، این صحابه بعد از تو مرتد شدن و به دوران جاهلیت برگشتن. خب اینها را ما چیکار کنیم؟ این آیا گناه شیعه هست؟ صحیح بخاری جلد 7 صفحه 207 حدیث 6587. بعد جالب اینه پیغمبر اکرم میگه اینها دسته دسته میان اینها را میبرن میریزن تو آتش جهنم. فلا اراه و یخلص منهم الا مثل حمل النعم، از صحابه من میریزن تو آتش، میریزن تو آتش جهنم، جز تعداد اندکی از صحابه خلاصی پیدا نمی کنن. خب جناب آقای گرگیج اینها را چیکار میکنید شما؟ حالا شیعه آمد گفت صحابه مرتد نشدن. در کتابهای صحیح شما آمده این ارتداد صحابه. شما به کتابهای خودتون اول اصلاح کنید. الا اگه حال من از این که سرور عزیزم حضرت آیت الله سیدان بزرگواری کردن وقت خودشون رو در اختیار ما قرار دادن که ما حداقل یک چند نکته ای را که سوز دلم بود، البته این مطالب رو عرض کردم، من شاید در کمتر از 50 دقیقه تو هواپیما و تو فرودگاه اینا رو مداری تنظیم کردم که البته فرصت بشه هر کدامی از این شبهاتش 3-4 جلسه احتیاج به جواب داره و من از عزیزانم میخوام که انشاءالله اینطور شبهات رو رصد کنن و پیگیری کنن و پاسخگو باشن و اینها بدانن بر اینکه شیعه در عرصه کاملا حضور فعال دارد. جازه این طور سخنان بی اساس و بی پایه گفتن را بر ضد معارف اهل بیت را نمی دهد. شما تنها به قاضی می روید و من بارها گفتم، الان هم دارم عرض می کنم خدمت شما عزیزان و در محضر حضرت آیت الله سیدان و مسئولین این مؤسسه، هر کدام از مولوی ها ائمه جمعه اهل سنت در داخل کشور آماده مناظره باشند، بنده حاضرم بدون قید شرط در داخل کشور ایران، در خارج از کشور ایران، حتی بالای کوه دماوند بگن آقا اونجا ساعت 2 بعد از نصف شب ما میخوام مناظره کنیم، بنده آقا امام رضا را هم شاهد میگیرم، بدون هیچ پیش شرطی حاضرم با این حضرات بنشینم مناظره کنم. اگر واقعا ثابت کردن ما اشتباه میکنیم، اینقدر شهامت داریم به اشتباهمون پی ببریم، و اگر ثابت کردیم که اینها اندیششون نسبت به شیعه غلطه و نسبت به تفکرات شیعه باطل هست، انتظار داریم اینها مردانه اعتراف کنن به بطلان خودشون. اینها تنها رفتن در قاضی و همونجا یک به قول 30,000 از این آقای جوانهای سنی رو جمع کردن، حرفهای گفتن، اینها هم فهمیده نفهمیده تکبیر گفتن، اینها هنر نیست. هنرنمایی در میدان مناظره، هنرنمایی در میدان گفتگوی علمی. هر کدامی از اینها، حتی من چند جلسه در همین دانشگاه فردوسی مشهد جلسه داشتیم در سال گذشته تحصیلی، بارها گفتم هر کدام از اساتید اهل سنت، مولوی ها، اونهایی که در بعضی از دوران ها حضور فعال در این دانشگاه داشتن، بیان برای مناظره، ما آماده هستیم. دوستان نهاد رهبری تلاش کردن با بعضی از مؤلفین اهل سنت استان و خراسان جلسه گفتگو و مناظره تشکیل بدن، تا الان که الان هست هیچ کدامشون جواب به ما ندادن. و بنده دارم همه شما را به عنوان وکیل خودم، ولی خودم انتخاب می کنم با اینها صحبت کنید. شما عرض کردم بدون هیچ پیش شرطی، کسانی که یا سمت استاد حوزه علمی گران دارن، یا سمت استاد دانشگاه، یا سمت امامت جمعه را دارن، اونهایی که واقعا می عرض انسان بیاد با اینها به گفتگو بنشینه. خدا یا تو را قسمت می دهیم به آبروی زهرای مرضیه، زهرای صدیقه، زهرای شهیده، زهرای مظلومه، فرج مولای ما، فرزند زهرا را هر چه سریع‌تر نزدیک بفرما. ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده و ما را مشمول عنایات ویژه آن حضرت بساز. بر تمام بیماران من لباس عافیت بپوشان، رفع گرفتاری از گرفتاران بنما. حوائج همه مخصوصا حوائج این جمع ما را برآورده بنما. حدی برواح پاک انبیا، اولیا، شهدا، صدیقین، صالحین، بلخص امام راحل صلوات بر رای خط بفرمایید.